ذهن و بیداری برای خدا که فقط برای کفار، منافقین، مشرکین نیست، خیلی یقظه لازمه. گاهی وقتا یقظه مؤمنانه باید داشت، یعنی کسایی که عمری در طاعت بودن تازه بیدار بشن، چون ما کسایی که عمری در طاعت بودن و بعدن بیدار نشدن و به چاه افتادن کم نداشتیم و ممکنه اون صحنه های امتحان روشن نشده باشه، باز نشده باشه. مکرر این نکته عرض شده که خیلی از عباد زهاد تا صحنه امتحانی براشون باز نشد متوجه نشدن که ضعف دارن، متوجه نشدن که خوابن. اتفاقا این بحث قفلت و غروری که مؤمنین رو میگیره غلظتش خیلی بیشتر از قفلت و غروریه که گاهی وقتا افراد دور از فضای ایمانی رو میگیره، به خاطر که همراهش یک غرور هم میاد، همون غروری که شیطان رو زمین زد تکبر. اگر 6000 سال سجده نکرده بود که اعتراض نمیکرد که من از او بهترم، دلیل داشت برای اینکه بگه من از او بهترم. اینو باید مواظبش بود که آدم فریب اعمالش رو نخوره، سیعتون تسوعک خیرون من حسنتون تعجبک. این روایت رو باید دائم مرور کنیم با خودمون. حسنه ای که کار خیلی که آدم رو به فضایی برسونه که حس کنه خوبه و عجب او رو بگیره، از 100 تا سیعه بدتره، از 1000 بدی بدتره. بنابراین ما هم نیاز به یقظه مؤمنانه داریم، یعنی ما ها که مثلا نماز و روزه می کنیم و خودمون در فضای ایمان قرار دادیم، نیاز به این یقظه داریم که بیدار بشیم، متوجه بشیم. شاهدش هم این که گاهی وقتا می‌بینید یک کسی در فضای مثلا قفلت و گناه و اینها بوده، یه دفعه متحول میشه، می‌بینیم که حالی که داره از ما مثلا فرض کنید که یه دونه نماز رو به فرض ترک نشده بهتره حالش. این نشان دهنده همین مقصده که این سالهای نماز خوندن ما اونقدر برق نداشته که یک لحظه تحول این فرض. حالا بعدن توی بحث محاسبه اینا رو با دقت بیشتری بررسی میکنیم که حالا چجوری خودمون رو محاسبه کنیم که به اون وجوه پنهان شخصیت خودمون پی ببریم. هر چقدر آدم حال توجهش به این که گرفتاری داره و بدبخته بیشتر باشه، این به یقظه نزدیکتره. اینکه طلبکارای زیادی اطرافش هستن، اگه کسی اینو متوجه نباشه، اگر 1000 نماز، 1000 روزه، 1000 عمل خیر، 1000 بهبه، 1000 حرف خوب بزنه، حرف شیطان بوده، حرف خدایی بوده که از دهن شیطانی بیرون آمده. و خدا کنه که ما بیدار بشیم توی همین دنیا. عرض کردیم این یقظه نیاز به توفیق داره. عوامل توفیق رو گفتیم، یک سری عوامل ناخودآگاه داره که کار خیلی آدم کرده، اجداد خوبی داشته، برخورد انسانی یه جا کرده، یه جا نفس شکنی کرده. مثال نفس شکنی رو عرض کردم از سحره حضرت موسی، سحره که مقابل حضرت موسی ایستاده بودن، نفس شکنی عجیب کردن. خدا عجیب یک شب کار 100 ساله رو طی کردن همینجاست، از مثل خور مثل سحره. البته بازم یک شبه نبود، یک عمر ساحر کم نبودن و مقابل امام حسین تیغ کشیده هم کم نبودن. اینا یک عقبه طولانی از اعمال و رفتار و حالات داشتند که اونجا دستشون رو گرفت. حالا یه جا کار خیلی کردن، یه جا برخورد انسانی کردن، نفس شکنی کردن، شیر پاکی خوردن، فطرت خوبی داشتن، پدر مادری بود داشتن که اینا خدمت کردن. من فراوان دیدم از اینجور افرادی که غرق در آلودگی بودن، ولی به پدر مادر خیلی احترام میذاشتن. خیلی. مثلا این موردی بود که این خیلی مشکلات جدی اخلاقی داشت و جوانی بود. ولی نسبت به مادرش، نسبت به پدرش، اگر مثلا فقط 8 تا 10 تا بچه بودن، اون 9 نفر خدمتی که میکردن تو یک کفه، این خدمتی که میکرد بعد اون 9 تا رو با هم جمع میکردن میچرد. و چنان این فرد متحول شد که نماز شبش مورد قبطه دیگران بود. کسی که اصلا نماز نمیخوند، کسی که میگفت من اصلا نمیدونستم روزه یعنی چی، روزه نمیدونستم تقریب. بالاخره عالم عالمی حساب و کتاب. اینا عوامل ناخودآگاه، چون ما نمیدونیم و به همین خاطر عرض کردم که باید اون خطوراتی که به قلب آدم میان که اونا دعوتنامه های خدایی هستن، اونا جدی گرفت. خودم به دلش میفته از این بگذره. گاهی وقتا پیش میاد یه کسی به آدم بدی میکنه، توی صحنه، توی مجلسی، توی روزه میره، اشک میریزه، میگه خب حالا من بگذرم ازش. این که به قلبش میفته خب بگذرم، این یک الهام ربانی توسط ملکه. اونجا چون قلبش تیغت خورده میگه بگذرم. باز دوباره بر میگرده به اون الهام بیتوجهی. یکی از راه های مهم این که کم کم اصلاح بشه توجه به این خواطر ربانیه. میگن جو گرفتش، مثلا دفعه اون جو نیست، اون خاطر ربانیه. مردم ناگاه غافل اینجور حرف رو میزنن. اگر کسی به این خطورات توجه نکنه، کم کم خطورات خوب ازش کم میشه. ذهنیت اگر یه شب تا صبح اینو زحمت بکشین بنویسین، هر چی تو ذهن آدم میاد از گناه و آلودگی تا چیزای خوب، مثلا خدای نکرده مثلا یکی رو میبینه فکر بدی تو ذهنش میاد، فکرش میاد مثلا خرابش کنه، فکر گناه میاد، فکر فحشا میاد، هر چی لیست کنه، اگر این فکرها داره زیاد میشه، فکرهای منفی، نشان دهنده رو به انحطاط رفتنه. هرچند ظواهر اعمالش باشه، هرچند خطورات مثبت زیاد بشه، نشان دهنده به سمت خدا و ملکوت حرکت کردنه. و اگر آدم به هر کدوم از اینا، چه شیطانی ها چه ملکوتی ها، بهانده، کم 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 میشه. اگر به خواطر منفی بهانده، کم میشه. میبینید آدم یه مدتی که مثلا توی فضای معنوی قرار گرفته، رفته سفر زیارتی، هرچی، خطورات کم میشه. تو همون صحنه واحدی که قبلا مثلا یه فردی مثلا نامحرمی رو میدید، خدا نکرده فکر منفی به ذهنش میامده، حالا که مثلا یه مدت توجه نکرده، تو فضای دیگه قرار گرفته، اون خطور اصلا نمیاد. و خطورات آمدن خودش نشان دهنده ضعف تو اون فضای حرکتیه. شاید یه بار عرض کردم که یکی از استاد ما فهمیدن که یکی از رفقاشون توی از شاگردای ایشون نسبت به استادشون، از شاگردای دیگه، مثلا اینا دوتا شاگرد بودن، گفتن که یه بار آمده بود گفتش که شاید هم خودشون بودن، اون کسی که گوینده بود خودشون بودن، شاید نمیدونم، چون خودشون تعریف میکردن، یا باید خودشون اون استاد میبود یا باید هم شاگردی میبود که از این فرد اتفاق افتاده بود. میگفتن یه کسی آمد توی تاکسی قرار گرفت، اون طرف هم یه خانوم نشسته بود، همین یه ذره خطور آمد که یه ذره هیچ مثلا فکری که مثلا فکر مثلا خطایی باشه نیومد، هم یه خطور قلبی آمد. بعد آمده بودن پیش استاد، جلسه ای داشتن، میگن تا وارد شد گفتش که استادشون گفت کی گفت تو تاکسی سوارشی؟ شاید اصلا اون خطور یه لحظه آمده رفت، اصلا ترجام نداشت، چون اصلا فکر خدای نکرده معصیتی تو ذهنش نکرده بود و یه لحظه خطوری آمده. اون توجه نده این خطور چقدر آسیب میزده و این خطور نشان دهنده یه جایی که ضعف داشته. نباید خطور شیطانی دائم بیاد دور قلب آدم طواف کنه. جلسه پیش عرض کردم متقین کسایی هستن که تا شیطان میاد طواف کنه دور قلبشون متوجه میشن، اصلا وارد نمیزنن وارد بشه شیطان. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اون افراد ضعیف‌تر اینطوری هستن که خطور وارد میشه گاهی وقتا ممکن تبدیل به فکر یا عمل بشه. مگر اون متقی در چه اصلا خطور هم وارد نمیشه. کم اینا مراتب داره دیگه. اگر اینطور بشه به اینا عمل کنی کم کم اون نور ایمان میاد. نور ایمان که آمد بعد کم کم این نور باعث توجه بیشترش میشه. هر چقدر آدم نور ایمان در درونش بیشتر بشه خودش رو بدهکارتر میبینه. اینی که پیامبر میفهمن الفقر و فخری. آقا امام سجاد علیه السلام انا اذل الاذلی و اقل الابین. اینا تعارف که نمیفهم با خدا. انا اذل الاذلی، ذلیلترین ذلیلانم، کمترین کمان هستم، مثقال ذره بل دونه، مثقال ذره فی العظیم ولا فقیر افقر منی. هیچ گرفتاری، هیچ فقیری گرفتارتر فقیرتر از من پیدا نمیشه. و ما اینا همه که میگم اینا همه روایت. و ما عرف الارض من جنا کجنایتی. الله اصلا در این عالم کسی نیست مثل من جنایتکار. این حال آدم ها نه که به زبان بگی، این حال باید جاهای دیگه هم خودش بروز بده، تو رفتارش بروز پیدا میکنه. وقتی شما توی مجموعه باشین از همه پایین تر باشین، از لحاظ علمی سواد، مثلا توی مجموعه فرض کنید که کلاسی هستیم، بقیه مثلا فرض کنید فوق تخصص هستن، شما مثلا دیپلم، چه حالی دارین نسبت بقیه؟ ما اون حال رو نسبت به بقیه خلق خدا داریم؟ اگر نداریم داریم دروغ میگیم که ما از همه بدتریم، چون به زبان که نیست باید خوش بروز بده تو رفتار. اون یقظه با قیام از دو تا گیر داریم که ما یقظه نداریم. یکی حال کسالت، یعنی میفهمیم گرفتاریم، این کسالت حال نداریم، از رخوت و یکم از به اصطلاح غفلت. اینا عرض شد. اگر کسی اینطور شده عرض کردم چی پیدا میکنه؟ نور پیدا. این نور یه بحث خیلی جالبی داره تو قرآن و خیلی مفصل و از اون لطیفترین بحث های قرآن بحث نوره که قرآن فهمد که من به مؤمن نور میدم، که اولین مرحله حیات هم همینه. یقظه از نوع فهمهای نورانیست، یه فهمه که نور در قلب ایجاد میکنه. و اصلا قبل از این آدم حیات نداره. این حیات ایمانیه. این که مثلا میفهمن که افمن کان میتن فاحییناه، یک کسی مرده بود ما احیاش کردیم و جعلنا له نورن، برش نور قرار دادیم. یعنی تا قبل از اینکه این نور رو نداشته باشه مرده است. آقا امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفهمن فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان فذلک میت الاحیا. به کسایی که چیزی میدونن ولی عمل نمی کنن از این تمثیل رو برای اون آورده. عالم بی عمل، عالمی به عمل نه حتما، یعنی روحانی. ما ها هممون یه چیزایی میدونیم دیگه، در یک حدی علم داریم. به همون چیزایی که میدونیم اگر عمل نمی کنیم به درجات شامل این روایتی. پس صورت صورت انسان، قلب قلب حیوان، فذلک میت الاحیا، میتیست در بین زندگان. خب اگر از اینجا بیرون بیاد و اون فهم نصیبش بشه، اون نور حاصل میشه براش نوری که منشأش خود خداست. این نور حاصل ارتباط بنده است با خدا، چون خدا نور السماوات و الارض، به میزانی که بنده‌ای با خدا مرتبط بشه این قلبش از اون نور بهره میگیره. حالا یکی ارتباطش تام میشه نور الانوار، میشه پیامبر اکرم که اصلا میشه نور، خود پیامبر میشه نور. قد جاءکم من الله نورون و کتابون مبین. کتاب مبین که مشخصه، نور که کتاب با کی میامد؟ با پیغمبر. خدا میگه اصلا این نوره و اتفاقا اینم بر کتاب مبینش مقدم آورد. اول پیغمبر بعد قرآن. یه اول نور است، نور مطلق. به میزانی که اون ارتباط کمتر باشه اون آینه قلب کمتر به سمت خدا باشه، نور هی کمتر میشه تا اینکه افرادی بشن ظلمه. اینه که در قرآن فهمد در بعضی جا این نور رو تبدیل کرده به روح، فعیدناهم به روح من. میگه این نور یک امر ملکوتیه، یک چیزی از جنس روح و ملکه که اینا همه توضیحات مفصل داره. شاید در بعض از این منازل که برسیم اینا رو عرض کنم. یا مثلا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه. ما این رو زنده میکنیم، معلوم میشه قبلش زنده نبود. مثلا این کسی که با این عمل صالح حرکت کرد از این به بعد تازه احیا میشه. احیا کنندش هم خداست. پس ظاهرا حیات فقط همین حیات ظاهری نیست، حیات مراتب داره. واقعا مراتب داره ها. هر حیاتی در هر مرتبهش آثاری داره. الان حیات ما آثارش چیه؟ علم داریم، قدرت داریم، اینجور چیزا داریم. حیات ایمانی هم علم و قدرت خاص خودشو داره. فقط این داستان رو تعریف کردم که مرحوم عاشق محمد تقی آملی فهمیدن که من چند تا سوال داشتم. من جمله این سوال بود که این که در روایت داریم که اگر کسی به خدا با نوافل و امور خیلی غیر واجب نزدیک بشه، در وقت داره که مثلا من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم پاشه. مازال عبدی یتقرب الیه بالنوافل حتی کنت سمعه الذی یسمع به. پیوسته بنده من با امور خیر به من نزدیک میشه تا من میشم چی؟ گوشش که با اون میبینه، میشنوه. و عینه و بصره الذی یبصر به، یا و عینه الذی یبصر به یا بها. این روایت مفصل به عبارات مختلف آمده. و یده الذی یبطش بها، من میشم دستش، من میشم گوشش. بعد میگفتن که این خدا میشه گوشش یعنی چی؟ یعنی چی میشه؟ و دو تا سوال دیگه داشتم. یکی این که توی اتاقی خوابیده بود که میخوابم، کتابای هستن آیات قرآن توشن. خب من وقتی میخوابم پام به سمت اوناست، منتها همسر نیست، اصلا اون رو تاخچه، من پایین میخوابم اونا رو تاخچه. این بی احترامی محسوب نمیشه یا میشه؟ چی؟ یه سال دیگه هم داشت. بعد میفهمید که من رفتم خدمت استاد مرحوم آیت الله قاضی، گفتم که هنوز سلام کردم. گفتن بله پاتت جلوی مثلا کتابی دراز کنی، هرچند بالاتر باشه. این معلومه که این بی‌تربیتی نسبت به قرآن. اون سوال دیگه هم جواب داده، طرح نکرد. بعد گفتن سوال اولم که این خدا میشه میگه من میشم چشمش، من میشم گوشش، دیگه خود به خود هم شد. علم میاد با خودش تو اون مراتب ایمانی، علم میاد، علم به ملکوت پیدا میشه. فقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این البته مؤمنون از اهل بیته. میگه هر کار میخواید بکنه خدا عملتون رو میبینه، رسول خدا هم میبینه، مؤمنین هم میبینه. این اعمالی که من الان دارم تو خونم تو پسته اینجا میدم، اونی که تو فرانسه هست، اونی که تو جزایر نمیدونم کجاست، این چه علمیه؟ نه تنها اعمال ظاهری، نیت من که در درونم میکنم. شما از کجا میدونیم با چه نیتی من دارم صحبت میکنم؟ خیلی قیافه مثلا مظلوم رو بزن متدعی نیم بخدم، نیت من خبر کنم، این نیت هم میتونم، نیت هم عمله انا و این نیت یعنی عمل، اصلا نیت عمله. آقا نمصدق هم بودم به طور مطلق تمام اعمال ظاهری و باطنیتون رو میبینن. این چه علمیه که 6 میلیارد آدم همین الان در هر لحظه صدها خطور، صدها عمل، صدها حال در درونشون میبینه؟ کدوم کامپیوتری که همه اینا رو مطلع باشه و همه تجزیه تحلیل کنه بدونه؟ اون مراتب برای خودش علم داره، برای خودش قدرت هم داره. اصلا در مقابل اون علم، این علمی که ما داریم صفره، هیچ چیز. در مقابل اون مراتب قدرت هم قدرتی که ما داریم صفره، هیچ چیز. قدرت ما چقدر؟ قدرت دست و پا و اعضا و جواره و چشم ما چقدره؟ بندازه چشم بندازه یه دهم عقاب نیست. زور بازه اون بندازه یه مثلا اسب نیست. گوشه اون بندازه یه اسب کار نمی کنه. چقدر نمی کنه؟ یعنی که کسی که به این قدر فکرش، من فکر می چقدر نمی کنه؟ که تو این مراتب می چرخه، قرآن چجوری براش مثال می زنه؟ میگه ببین اگر تو هر چقدر زورت زیاد باشه به ظاهرت می نازیم اندازه هم زمینی که جماده که تو نیستی که انکه لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. اگر که سرفراز راه می ری در افراشته ای بعد زمین کوه مثلا کوسنگی هستی تا تو محکم می زنی زمین رو می تونی بشکافی؟ چه؟ از اون طرف میگه اگه اون نیروی درونی رو فعال کنی زمین که هیچی، آسمان که هیچی، کل عالم، کل عوالم، نه عالم ماده فقط، عالم ماده، عالم برزخ، عالم ملکوت، تمام ملائک همه برای تو. خلقت الاشیاء، نه فقط خلقت الارض، نه اتنیک، همه رو برای تو آفرید. برای تو آفریدم یعنی همه اینا دست به سینن تا شما رو اون رشد رو بکنه. مثل اینکه میگن این مدرسه رو، این بنا رو، اینا همه رو بنا کردیم برای شما. بعد اگر کسی به اون مرتبه برسه همه اینا رو حقشون رو ادا کرده. اگر به اون مرتبه که باید برسه نرسه، حق این بنا رو ضایع کرده، حق اون معلم رو ضایع کرده، حق اون ناظم رو ضایع کرده. همه اینایی که باید می آمدن تا این فرد به اون مجموعه ای که باید برسه، به اون هدف که باید برسه می رسید، نرسید، حق همه شون رو ضایع کرده. اینی که در روایت داره که می فهمن کسی که بینم فلان خطاها رو می کنه همه لعنتش می کنن، حتی ماهی های تو دریا، حتی پشهی که مثلا اون که مثلا در راه داره حرکت میکنه، طالب علم چیه، طالب ایمانه، بلان از این حرف ملائک بالا پرپخ میکنه، همه دعاش میکنه، چون همه تو این مسیرن دیگه. همون برنجی که میخوره میگه وقتی که تبدیل میشه به طاعت، برنجه باید خرج این میشد که یک رتبه بالاتر وجودی میرسید. میگه آفرین بر تو، خدا خیرت بده، چون کل آدم جمله ذرات آنم در جهان با تو میگویند اسرار نهان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اون گندم میگه احسن آفر، می خدای اجرش بده که منو به اون ثمره‌ای که باید میرسیدم رسوند. اگه همون صرف بشه به من، خدای نکرده با اون نیروش گناه کنم، میگه خدا لعنتت کنه، اونم لعنت میکنه که منو ضایع کرد، منو به ظلمت تبدیل کرد. خب اون درجات از حیات علم و قدرت ویژه خودش رو داره، هم علمش هم قدرتش، که یه نفر میتونه به یک جایی برسه که هر کاری میخواد بکنه بتونه بکنه، ولی نمیکنم. اتفاقا جالب، حالا عارفو یخلقو به همتهی ما یشا، هر کار بخواد میتونه بکنه، خلق میکنه. آن در این حال عبد محضر است، این خدا بهش داده هیچ استفاده نمی کنه. یعنی واقعا اون حیاتی حیات ویژه است، آثار ویژه داره، صرفا یه چیز تشریفاتی نیست. بگیم کسی که اینجوری باشه نور پیدا میکنه، نور پیدا میکنه چی؟ نه، اشیاء باطن، اشیاء علم و قدرتی پیدا میکنه، وسعت وجود پیدا میکنه، همه اینا هست. و در روایت باز داریم که این با همین تحلیلی که گفتم روشن هم هست معناش، که هر وقت هم مؤمن خطا میکنه فهمیدن این روح ازش جدا میشه، روح ایمانی. چون 5 تا روح ذکر کردن که در یه مناسبتی که مناسب بحث باشه اینا رو ذکر میکنم، که در انسان ها 5 تا روح ممکنه باشه، 3 تاش در همه هست، روح گیاهی و روح حیوانی و به اصطلاح روح اصل وجود، روح نباتی و روح حیوانی، این در همه هست. در مؤمنین روح ایمانی هم هست، در کفار دیگه نیست. در بعضی ها روح القدس هست، در اولیاء خدا. از همین روح تبدیل شده به ملک ایمان، روح ایمانی ملک ایمان. یعنی واقعا حیات میده بادن هر سیمان، که اگر نداشته باشه واقعا اون قلبش دیگه نمیبینه، نمیشنه. یه لحظه همین دوستان چشاش رو ببنده، همین بالا هم هر کس چشاش ببنده، تو این عالمی که ما الان چشامون رو بستیم فرو بریم تو عالم نفس خودت، چی دیدین؟ یک ظلمت محض، درسته؟ قبر ما کجاست؟ قبر ما کجاست؟ قبر ما همین عالم قبر که میگن، عالم مثال همین، اون حفره‌ای که توی بهشت رضا علیه السلام یه جای دیگه میکنن، اون قبر جسدمونه، جسدمون میره تو اون حفره. قبر اصلی نفس ما اینجا، توضیح داره. البته چقدر ظلمت بود، نه؟ انشالله ما چون نورانی باشه. اینا اگر عمری بود باید عالم قبر رو توضیح بدیم تو بحثای معاد انشالله. بعد برای یک نفر، ما همیشه داریم از درون خودمون چیکار میکنیم؟ فرار میکنیم دیگه، فرار میکنیم به بیرون، لباسم، تیپم، ماشینم، همین چیزای بیرونی. هی این تو داره ظلمتش بیشتر میشه. همین تویی که وقتی ما به دنیا آمدیم نورانی بودم، وقتی به دنیا آمدیم همین درونی که الان داشتیم، همین قبری که الان داشتیم، این نورانی بود. اینقدر بهش بی‌توجهی کردیم، هی این شیشه ها زنگار گرفت گرفت گرفت، الان ظلمت محض. اون جوانی که مثلا برای خودش این برون بره، آدم قصهش هم میگیرم، یه نفس برای خدا نکشیده، چی کار کرده 25 سال؟ یه روز با خدا خلوت نکرده، یک روز، یه هزارم عمرش، یک ده هزارم عمرش. من خیلی سخته از این حفره تاریکی فرار میکرد دیگه. چرا ما طاقت تاریکی و تنهایی رو نداریم؟ از نشانه های انسان مؤمن اینه که طالب تنهاییه، خلوت رو دوست داره، از نشانه های آدم عاقل هم همینه، خلوت و جلوتش موازنه داره، چه با خودش چه با خودش. ما تو خلوت ها فرار میکنیم، اگه بتونیم فرار بیرونی میکنیم، تلویزیون بزن، بچه ها یکی بیاد بریم تو خیابون. اگر مهیا نشه که فرار بیرونی کنیم چیکار میکنیم؟ فرار درونی میکنیم. خیالات، با خیالات از خلوت فرار. کیه که یک ساعت با خودش تنها باشه خیالات هم نداشته؟ سخت هم. حالا از چیزی که فرار میگردیم وقتی مردیم میدفن رو توش میگردیم روز به روزم تاریکترش کردیم. وقتی که مؤمن گناه میکنه اون نور ازش جدا میشه، اون حیات ایمانی ازش جدا میشه. خب اگر قیام لله داشته باشه کم کم اون نور می آید. همین که این قیام لله گاهی وقتا همین که صرفا عوض بشه، گاهی وقتا نیت هم آدم نمی کنه مثلا برای خدا، این حد اقل قیام لله همین دست به کار بشه دیگه. مثلا بس دیگه هر چقدر به غفلت گذشت. حالا غفلت هر کسی به حسب خودشه. شاید این مثال یه بار دیگه هم گفتم، استاد ما می‌فرمودن که با پدرمون رفته بودیم جایی منزل یکی از علمای طراز اول اون زمانه چند سال پیش. بعد فهمیدن که یکی از صاحب نظران بود برای خودش توی علوم حوزوی تفسیر. می‌گفت رفتیم صحبت از تفسیر رو نمیدن همه علوم دینی شد. یه چند دقیقه صحبت شد و احوال پرسی بعدم صحبتیم. بعد که بلند شدیم برگشتیم فرمودن که آقا جان دیدی که هیچ نوری نبود اینجا. دنیا ظلمت برای هر کسی به حسب خودشه. اینطور نیستش که الان که من اینجا حرف میزنم مستقیم این حرفا نور باشه. پشت صحنه حرفا رو نگاه میکنه. نه خوبه هم. هم که آدم صرفا عوض بشه بگه بس دیگه چیکار میکردن چقدر قفله. تو هر کسی به حسب خودش چقدر قفله. این همین میشه قیام لله اولیه. گاهی وقتا نه، این با یک نیتی هست، یعنی توجه به خدا اگر غلیظ تر باشه این قیام لله قوی تره. عوامل ناخودآگاهش رو گفتم، اما عوامل خداگاهی که آدم قیام لله کنه. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این شرح حال مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه تهرانی نوشتن کتاب مهد تابان، از اونجا دارم میخونم. اما روش عرفانی و اخلاقی استاد، آنچه می دانم از آن یار بگویم یا نه، وانچه بنهفته ز اغیار بگویم یا نه، دارم اسرار بسی در دل و در جان مخفی، اندکی زان همه بسیار بگویم یا نه، سخنی را که در آن بار بگفتم با تو، هست اجازت که در این بار بگویم یا نه، معنی حسن گل و صورت عشق بلبل همه در گوش دل خار بگویم یا نه، وصف آن کس که در این کوچه و این بازار است در سر کوچه و بازار بگویم یا نه، من چه گویم درباره کسی که عمرم و حیاتم و نفسم با اوست، من اگر خداشناس باشم، اینا نویسنده مرحوم علامه تهرانی، یا پیغمبر شناس و یا امام شناس، همه اینها به برکت رحمت و لطف اوست. یعنی از وقتی که خداوند او را به ما عنایت کرد همه چیز را مرحمت کرد. او همه چیز بود، بلند بود و کوتاه بود، در عین بلندی کوتاه و در عین اوج و صعود، در حدیث و نزول، با ما طلبه های عجول و گستاخ، نرم و ملایم، مانند پدر بلند قامتی که خم می شود و دست کودک را می گیرد و پا به پای او راه می رود. استاد با ما چنین می کرد او با ما مماشات می نمود، همراهی می کرد، مماشات هم، و با هر کدام از ما طبق ذوق و سلیقه و اختلاف شدت و حدت و تندی و کندی او راه می رفت و تربیت می نمود. و با آنکه اسرار الهیه در دل تابناک او موج می زد، سیمایی بشاش و گشاده و وارفته و زبانی خموش و صدایی آرام داشت و پیوسته به حال تفکر بود و گاه گاهی لبخند لطیف بر لبها داشت. میگن کسایی که اگر کسی علامه طباطبایی رو نمیشناخت مدتی باش همسفر بود، میگن مثلا یه روزخون معمولی. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن این کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش براید ذکر که سن و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریق قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. آری ای استاد عزیز، بعد از تو باید همان جمله ای را گفت که حضرت سجاد علیه السلام بر سر قبر پدر گفت: اما دنیا بعد فبعد که مظلمه، و اما الاخرت فبنور وجه که مشرقه. اما دنیا بعد از تو تاریک و آخرت به نور سیمای تو نورانیست. این مرد جهانی از عظمت بود، اینن مانند یک بچه طلبه در کنار صحن مدرسه روی زمین می نشست و نزدیک به غروب در مدرسه فیضیه می آمد و چون نماز برپا می شد، مانند سایر طلاب نماز را به جماعت مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد تقی خانساری می خواند. آنقدر متواضع و مؤدب و در حفظ آداب سعی بلیغ داشت که من کرارن خدمتشان عرض کردم آخرین درجه از ادب شما و ملاحظات شما ما را بی ادب می کند. شما را به خدا فکری به حال ما کنید. از قریب 40 سال پیش تا به حال دیده نشد که ایشان در مجلس به متکا و بالش تکیه زنند، بلکه پیوسته در مقابل واردین مؤدب قدری جلوتر از دیوار می نشستند و زیر دست مهمان وارد. من شاگرد ایشان بودم و بسیار به منزل ایشان می رفتم و به مراعات ادب می خواستم پایین تر از ایشان بنشینم. ابدا ممکن نبود. ایشان بر می خواستند و می فرمودند: بنابراین ما باید در درگاه بنشینیم یا خارج از اتاق بنشینیم. در چندین سال قبل در مشهد مقدس که وارد شده بودم، برای دیدنشان به منزل ایشان رفتم. دیدم در اتاق روی تشکی نشستند. به علت کسالت قلب طبیب دستور داده بود روی زمین سخت ننشینند. ایشان از روی تشک برخواستند و مرا به نشستن روی آن تعارف کردن. من از نشستن خودداری کردم. من و ایشان مدتی هر دو ایستاده بودیم تا بالاخره فرمودن: بنشینید تا من باید جمله ای را عرض کنم. من ادب نموده و اطاعت کردم و نشستم و ایشان نیز روی زمین نشستند. و بعد فرمودن: جمله ای را که می خواستم عرض کنم این است که آنجا نرم تر است. از همان زمان طلبگی ما در قم که من زیاد به منزلشان می رفتم، هیچگاه نشد که بگذارند ما با ایشان به نماز جماعت را این چون اختزای شخصی این تکش رد می شن. خدا می داند آن وضع چهره و آن حال حیا و خجلتی که در سیمای ایشان توأم با تقاضا مشهور بود، نسیم لطیف را شرمنده می ساخت و شدت و قدرتش جماد و سنگ را ذوب می کرد. خلق یخجل النسیم من اللطفی و بأس یذوب منه الجماد. رهچنان رو که ره رو بند ایشون هم همون نعمت های همون بهره های همون امکاناتی رو خدا بهش داد که به همه بنده و شما هم همه اونا رو داد همشون. اینو برای این خوندم که در جلسه بعد نکاتش رو عرض کنم. یکی از شش در نه روش برای یغز ذکر شده که یکیش چون مرتبط با این بود و من کتاب دو سفت هست نیارم که بعد از قسمت هاشو بخونم نیسته که اینجاشو کنم. انشاءالله خدا همه ما رو به لطف و رحمتش به کرم و رعفت بی‌نهایتش با دست رحیمی خودش بیدار کنم.